ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 9 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم کامبیز کراماتی با آخرین خبرها.
سلام. در آستانه روز جهانی کارگر به تعداد تجمعات اعتراضی کارگران ایرانی هم افزوده شده است. امروز بازنشستگان تامین اجتماعی عراق، کارگران کاغذ پارس هفت‌تپه و بازنشستگان تامین اجتماعی شوش از جمله کارگرانی بودند که تجمعات اعتراضی برگزار کردند. دیروز شنبه هم کامیونداران و رانندگان کامیون در تهران و چندین نقطه دیگر ایران دست به اعتصاب و تحصن زدند. همزمان کارمندان بانک ملت در تهران و لرستان هم تحصن کرده بودند. طی روزهای قبل هم کارکنان شرکت نفت فلاتقاره لاوان و کارگران ابنی راهن شمال غرب دست به اعتصاب و تجمع زدند. تعداد زیادی از فعالان صنفی و کارگری هم در روزهای اخیر بازداشت یا احضار شدند. همزمان با موج فزاینده اعتراضات داخلی و بین‌المللی به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، رپر معترض ایرانی، گروهی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار هم با انتشار نامه‌ای سرگشاده اعتراض خود را اعلام کردند. امضا کنندگان نامه صدور حکم اعدام برای توماج صالحی را بخشی از آنچه کوه یخ نقض فاحش حقوق بشر در ایران خواندند توصیف کردند. نویسندگان نامه و اعضای کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام تداوم اعتصاب و اعتراض خود با هدف و امید برداشته شدن طناب دار از گردن توماج و همه زندانیان بی‌نام‌ونشانی که به گفته آنها در عین بیگناهی با نقض حقوق بنیادینشان به اعدام محکوم شدند را وظیفه اخلاقی و انسانی خود دانستند. زرتشت احمدی راغب، سامان یاسین و احمد رضا حائری از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. بر اثر خروج یک اتوبوس ایرانی از جاده در جنوب ارمنستان 5 تن کشته و 9 نفر هم زخمی شدند. این اتوبوس پس از انحراف از جاده در محور گریزقاپان واژگون شد. مسافران اتوبوس ایرانیانی بودند که از ایروان به ایران باز می‌گشتند. به گفته رافائل گریگوریان، بخشدار یکی از روستاهای نزدیک محل حادثه، بررسی‌های اولیه حاکی از وجود نقص فنی در سیستم ترمز اتوبوس هستند. چند روز پیش هم واژگون شدن اتوبوسی دیگر در گردن حیران در مسیر نمین به آستارا 5 کشته و 18 زخمی به جا گذاشت. ایران یکی از بالاترین آمارهای مرگ و میر ناشی از تصادف جاده‌ای را در جهان دارد. شبه‌نظامیان حوثی یمن ادعا می‌کنند یک پهپاد ارتش آمریکا را سرنگون کردند. این شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران شامگاه دیشب تصاویر را منتشر کردند که ظاهراً لاشه یک پهپاد آمریکایی از نوع MQ-9 ریپر را نشان می‌داد. به گفته این شبه‌نظامیان، این پهپاد در روز پنجشنبه هفته پیش بر فراز استان سعده هدف یک موشک زمین به هوا قرار گرفته و سرنگون شد. یک سخنگوی پنتاگون هم دیروز ضمن تایید سقوط یک پهپاد آمریکایی در یمن از ادامه تحقیقات در این زمینه خبر داد. از حدود 10 سال پیش که حوثی‌ها نواحی شمالی یمن و صنعا پایتخت را در اختیار گرفتند، دست کم 5 پهپاد آمریکایی را سرنگون کردند. ارزش پهپادهای ریپر حدود 30 میلیون دلار است و می‌توانند بی‌وقفه 24 ساعت و تا ارتفاع 50000 پایی پرواز کنند. حوثی‌های یمن از نزدیک به 7 ماه پیش و با آغاز جنگ غزه حملات زیادی را علیه کشتی‌های عبوری از دریای سرخ و خلیج عدن انجام دادند. دادگاهی در مسکو برای 2 روزنامه‌نگار به اتهام افراط‌گرایی از طریق همکاری با بنیاد الکسی ناوالنی حکم بازداشت صادر کرد. بر اساس حکم دادگاه، کنستانتین گابوف و سرگئی کارلین تا زمان پایان تحقیقات به مدت 2 ماه در بازداشت خواهند بود و در صورتی که در دادگاه مجرم شناخته شوند، با دست کم 2 سال زندان مواجه می‌شوند. این 2 روزنامه‌نگار اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کردند. کنستانتین گابوف و سرگئی کارلین متهمند که برای یک کانال یوتیوب مرتبط با بنیاد مبارزه با فساد الکسی ناوالنی اطلاع جمع‌آوری می‌کردند. روسیه ضمن غیرقانونی اعلام کردن این بنیاد آن را در فهرست سازمان‌های افراط‌گرا قرار داده است. از زمان آغاز جنگ اوکراین بیش از 2 سال پیش سرکوب روزنامه‌نگاران در روسیه تشدید شده است. و وزارت خارجه آمریکا میگوید آنتونی بلینکن برای گفتگو درباره برقراری آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی راهی عربستان سعودی می‌شود. قرار است وزیر خارجه آمریکا دوشنبه و سه‌شنبه این هفته در ریاض درباره افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه و راه‌های جلوگیری از گسترش بیشتر درگیری‌ها گفتگو کند. پیشتر خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرده بود که عربستان سعودی به زودی میزبان مذاکراتی با حضور مقامات ارشد عرب، بریتانیایی و آمریکایی خواهد بود. به گفته متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن در دیدار دو روزه خود از ریاض در نشست وزیران شورای همکاری خلیج فارس و نشست ویژه مجمع جهانی اقتصاد هم شرکت خواهد کرد. از زمان آغاز جنگ غزه حدود 7 ماه پیش وزیر خارجه آمریکا بارها به خاورمیانه سفر کرده است. برمیگردیم به هومن و ادامه برنامه.
کامبیز کراماتی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده رپ زندانی در ایران. مفصل در این باره خواهیم گفت. گزارش وبسایت اکسیوس درباره معامله احتمالی بین اسرائیل و گروه افراطی حماس و تأثیر تغییرات اقلیمی بر روی تولید شراب در جهان. اینها و بیشتر در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به صدور حکم اعدام توماج صالحی همچنان ادامه دارد. حکم اعدام این رپر معترض از سوی دادگاه انقلاب اصفهان صادر شد و روز چهارشنبه 5 اردیبهشت امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی از آن خبر داد. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
من فکر میکنم رپ صدای گلوهای خفه شده است. من اینجوری فکر میکنم که رپ قلمه مفهومی طلبه، بازی میکنه
با مغز رو بیدخت کلمه. خواننده‌ای که صدایش صدای بی صدایان نام گرفت، حالا بسیاری در حمایت از او و در اعتراض به حکم اعدامش صدایشان را بلند کردند. روز شنبه 7 و یک شنبه 8 اردیبهشت ایرانیان خارج از کشور در شهرهای مختلف جهان در اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی تجمعاتی اعتراضی برپا کردند. این حمایت این شهروندان از توماج در ملبورن استرالیا. در استرالیا، در سیدنی و بریزبون هم تجمعات مشابهی برگزار شد. اما در اروپا شهروندان ایرانی در نروژ خواستار توقف اعدام‌ها و آزادی توماج صالحی شدند. این هم حمایت ایرانی‌ها از توماج در مالمو سوئد. در مادرید اسپانیا هم عده زیادی در حمایت از توماج صالحی نام او را فریاد زدند. تجمعات اعتراضی به حکم اعدام توماج صالحی در چندین شهر آلمان از جمله برلین، کلن، هامبورگ و هانوفر هم برگزار شد. در آمریکا هم در برخی از شهرهای این کشور از جمله نیویورک، واشنگتن و سان فرانسیسکو هم شهروندان ایرانی در حمایت از این خواننده رپ اعتراضی تجمع برگزار کردند. در داخل ایران هم عده‌ای از شهروندان با نصب عکس توماج در جاهای مختلف شهرها و همینطور نوشتن نام او روی دیوارها به حکم اعدام او اعتراض کردند. توماج صالحی در زندان جمهوری اسلامی به سر می‌برد، اما شنبه نامش حتی در قله‌ای از کوه‌های ایران هم آورده شد. این صدای رضا سیدی پور از معلمان بازنشسته است از قله خامی گچساران در استان کهگیلوی و بوی رحمت.
امروز 7 اردیبهشت 1403 صعود به قله خامی گچساران به افتخار توماج صالحی، مدافع حقوق کارگران، معلمان و تمام مردم ایران.
واکنش‌های مقام‌ها و شخصیت‌های سیاسی به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی هم در روز شنبه ادامه پیدا کرد. در همین زمینه شهبانو فرح پهلوی ملکه پیشین ایران در پیامی خواستار تلاش سازمان ملل و جامعه بین المللی برای رهایی توماج صالحی شد. خانم پهلوی اضافه کرده که سازمان ملل متحد و تمام نهادهای حمایت از حقوق بشر در تمام کشورهای جهان باید در کنار هنرمندانی که تنین صدای آنها در حمایت از آزادی بیان و هنر از سراسر جهان به گوش می‌رسد بایستند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم در ادامه واکنش مقامات دولت آمریکا حکم اعدام توماج صالحی را به شدت محکوم کرد. میشل تیلور سفیر آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم صدور حکم اعدام برای این رپر معترض را محکوم کرد. خانم تیلور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حکومت ایران همچنان به استفاده ابزاری از مجازات اعدام به عنوان بخشی از سرکوب وحشیانه مخالفان ادامه میدهد.
میگم رفیق رب قلمه، مفهوم میطلبه، بازی میکنه با مغز، رو بیت رقص کلمه، بنویسی از هرچی باید باشه، هرچی که کمه، از بیعدالتی، اختلاف، فقر ملتت. رفیق فلسفه رب اعتراض و سرابت باشین، صدای اونایی که صدایی ندارن، اونا که توی زندانن یا بالا چوبه یه دارن، اونا که صف ندارن مجبورن تو گلو بخوابن.
توماج صالحی در جریان اعتراضات گسترده سال 1401 که با جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، حضور فراوان داشت و از بسیاری از معترضان و بازداشتی‌ها و فعالان سیاسی حمایت کرد. حمایت‌هایی که دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی آن را افساد فی‌الارض نامید و حالا برایش حکم اعدام صادر کرده.
ندیدی چقدر اینجا زنا رو زدن؟ ترساری نکنه از مادرای وطن، پروردگارای که خالق امثال منن، تو خلاف بشری و خلافتم.
گزارشی بود از مهدی بیگی. پس از خبر شوکه کننده صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، رپر معترض زندانی در ایران، اعتراض به این حکم در بیانیه شخصیت‌ها و گروه‌ها و سازمان‌های مختلف از سراسر جهان ادامه دارد. جمعی از وکلا و هنرمندان ایرانی و غیر ایرانی هم در بیانیه‌ای تلاش کردند توجه افکار عمومی سراسر جهان را به این حکم غیر انسانی و ناعادلانه به قول آنها جلب کنند. رویا ملکی در گفتگو با شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، از استدلال‌های مطرح شده در رد حکم صادره علیه توماج صالحی پرسیده.
در این بیانیه تاکید بر بیگناهی توماج صالحی بود و از طرف دیگر عدم استقلال قوه قضاییه که هر آنچه که بهش دستور میدهند قاضی امضا میکنه، و توی دیگر این مسئله نبود آزادی بیانه در کشوری که فقط به خاطر حرف زدن حکم اعدام میدن. واقعا من نمیدونم چطور دنیا با این کشور میتونه معامله بکنه، میتونه رفتار بکنه. و از سوی دیگر هم بخوایم فانتزی نگاه کنیم، تمسخر عدالتی. از یه طرف حکم اعدام داده قاضی، در حقیقت قاضی که مزدور وزارت اطلاعات، برای اینکه از اون دستور میگیره نه از وجدانش، و بعد چون میدانسته که این حکم ممکنه تبعاتی داشته باشه، بلافاصله اضافه میکند که میتواند بیاید و درخواست یک درجه تخفیف از کمیسیون عفو بکنه. اگه تو عقیدت بر این اون حکم مسخره چیه؟ ببینید، این حکم ملغمه ایست از همه اینها و چیزی جز کمدی عدالت نیست.
خانم عبادی، فکر میکنید چقدر کارکرد داره این بیانیه‌ها؟ این اولین بار نیستش که این بیانیه‌ها برای صدور حکم اعدام‌هایی که در ایران اتفاق میفته منتشر میشه. فکر میکنید چقدر میتونه نقش بازدارندگی داشته باشه؟
ببینید، نمیخوام خیلی خوشبین باشم که بگویم این اعلامیه و صدها اعلامیه نظیر این که دارن امضا جمع میکنن، نمیخوام خیلی خوشبین باشم که بگم این حکومت اینقدر اهمیت میده به افکار عمومی که این حکم رو عوض میکنه. این خوشبینان است، اما یک سوی قضیه هم این است که چه کار دیگر از دست ما برمیاد؟ هرچند میدانید دولت جمهوری اسلامی به این گونه بیانیه ها تعجب اثر نمیده، اما حداقل دنیای بیرون از ایران متوجه بشه که در ایران چه میگذره، چگونه رغبت میکنید دست بدهید به کسی که رئیس جمهور چنین کشوریه، چگونه رغبت میکنید معامله بکنید با یه چنین کشوری که حتی حرف زدن هم سزاش اعدامه، اونم به این صورت مسخره.
من عبادی، خود شما این سوال رو مطرح کردید که چه کار دیگری میشه کرد. من این سوال رو از شما به عنوان یک حقوقدان میپرسم. برای کسانی که بیرون از ایران هستن یا حتی داخل ایران هستن و به این احکام این چنینی اعتراض دارن، چه راه‌های دیگه‌ای وجود داره که بشه این احکام رو متوقف کرد؟
من میگم خوشبینی ها رو بذاریم کنار، اینکه دولت ایران عاقل خواهد بود نشون داد که این عاقل نیست. اما چیکار میشود کرد؟ به هر شیوه ممکن افرادی که خارج از ایران هستن بایستی صدای اعتراض مردم ایران رو به گوش جهانیان و سازمان‌های بین‌المللی برسانند، که این کار رو شروع کردن و خوشبختانه در سطح وسیعی هم شروع شده. در داخل چه میشود کرد؟ در مورد مهسا چه اتفاقی افتاد؟ یک دفعه 100 شهر آمدن بیرون گفتن چرا بی خودی به خاطر دو تار مو دختر جوانی رو کشتید؟ طوری شد که حکومت بالاخره مجبور شد هزینه یک قتل رو بده. و این اولین قتل حکومتی به خاطر اجرام نبود، آخرش هم نیست، اما حداقل را برای حکومت هزینه داشت. ما باید سعی کنیم هزینه ها رو بالا ببریم. اما حقیقت این که من و افرادی مثل من که خارج از ایران هستم، ما نمیتونیم جای مردم ایران تصمیم بگیریم که بریم خیابون. اما واقعا همه میدانیم که خیابون برای حکومت هزینه داره.
گفتگوی رویا ملکی بود با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده صلح نوبل.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان از شورای نگهبان خواست تا با توجه به اینکه از هنگام تهیه لایحه عفاف و حجاب کشف حجاب بیشتر شده و طرح نور در برخورد با بی‌حجابی موفق بوده، لایحه عفاف و حجاب ملغا شده و تمرکز بر روی طرح نور باشد. گزارشی از وحید پوراستاد.
حسین شریعت‌مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در تازه ترین واکنش به مسئله حجاب در ایران برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کرد که لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارد، چرا که به گفته او همین طرح نور نیروی انتظامی در برخورد با مخالفان حجاب کافی است. صدای احمد رضا رادان در تمجید از ابراهیم رئیسی و وزیر کشور او در حمایت از نیروی انتظامی برای مقابله با بی‌حجابی.
این رئیس جمهور واقعا وایستاده تا حیا، دین، عفت در جامعه ساری و جاری بشه. وزیر کشوری دارید انقلابی، من ندیدم چنین وزیر کشوری که اینقدر سینه خودش را سپر کنه و صدا و سیمایی که اومده وسط صحنه.
حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول کیهان، با اشاره به اینکه نگران است لایحه عفاف و حجاب مثل برجام شود، می‌نویسد چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تا کنون ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟ چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟ در مقابل این قبیل مواضع مدافعانه از برخورد ماموران حاکمیت با مخالفان حجاب، منتقدانی همانند محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران هم هستند که به وبسایت مدرسه آزاد میگوید یک اقلیت با نگاه پدرسالارانه و محجور انگاری نسبت به مردم به خود اجازه میدهند بدون جلب رضایت اکثریت مردم بدحجابی را جرم انگاری کنند.
بانک نرو، دانشگاه نرو، مترو نرو، عکس بگیر، احضار بشو، طرح نور یا علی، همه بیان وسط عرصه اجتماعی. ما یا وسط میدان جنگیم. الان حجاب تبدیل شد به رانت. تو اگر محجبه باشی به این جاها میرسی. شما این لجاجتی که الان در عرصه اجتماعی در مورد حجاب هست ما دو سال پیش نداشتیم. چه هنری داره حاکمیت ما، جمع کثیری از جامعه رو به لج میندازه.
روز یکشنبه بیش از 160 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای حمایت خود را از نیروی انتظامی برای اجرای طرح عفاف و حجاب اعلام کردند، اگرچه چندی قبل آیت الله جوادی آملی از روحانیون به نام قم بر این مسئله تاکید کرده بود که حجاب با سرنیزه و بگیر و ببند حل نمی‌شود.
این آشفت بازار بودن مسئله حجاب و عفاف، این با فشار سرنیزه حل نمی شود، از راه دیگری فساد را توسعه می دن. گاهی نامه می رسن که شما چرا ساکتید، درباره حجاب حرف نمی زنید، درباره عفاف حرف نمی زنید. عفاف و حجاب بر فرض با فشار انسان این روسری رو یقدر جلو بیاره، این اون عفاف و حجاب نیست، اون فساد رو جلوگیری نمی کن. با بگیر و ببند اگر بدتر نکند یقینا حل نمی کند.
در سایه فکر و ذکر مقام های جمهوری اسلامی درباره حجاب، هر روز وضعیت فقر دامن ایرانیان بیشتری را می گیرد، بدون آنکه دولت و دیگر ارکان حکومت برنامه ای برای اقتصاد و رهایی مردم از زیر فشار کمرشکن اقتصادی داشته باشند. فرشاد مؤمنی اقتصاددان گفته به سوی یک روند قهقرایی به سمت فقر و عقب ماندگی دائما رو به افزایش حرکت میکنیم. فقری که روز یکشنبه در شعارهای تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی عراق درباره حجاب و اقتصاد دیده میشد.
حجاب حجاب شعار شد، گفتی و آرکارش. حجاب حجاب شعار شد، گفتی و آرکارش.
تقی آزاد ارمکی جامعه شناس در تهران با اشاره به اینکه ما موضوع حجاب را تبدیل به یک فضایی برای اعتراض مدنی کرده ایم میگوید در این شرایط اقتصادی به جای اینکه به ایجاد آرامش کمک کنیم، با این مداخله های اجتماعی مردم عصبانی را عصبانی تر میکنیم. شهروند عصبانی این خشم را یا در همان صحنه نشان میدهد و یا عصبانیت خود را به جایی که قدرت دارد منتقل میکند. این جامعه شناس تأکید می کند اگر این بگیر و ببندها باعث اتفاق دیگری شبیه به مرگ مهسا امینی شود، آن وقت اوضاع غیر قابل کنترل می شود.
گزارشی بود از وحید پوراستاد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
وبسایت اکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی از معامله احتمالی بین دولت اسرائیل و گروه افراطی حماس خبر داده. معامله ای که به نوشته اکسیوس با هدف آزادی گروگان‌های اسرائیلی در مقابل از جمله بازگرداندن آرامش پایدار به غزه دنبال می‌شود. در گفتگو با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل درباره جزئیات این معامله احتمالی پرسیدم.
از یک سو میدونیم که دولت اسرائیل و ارتش این کشور طرح‌های عملیات زمینی در رفح رو به طور نهایی تصویب کردن. ارتش دو یگان نیروهای ذخیره رو هم فراخوانده که در مرز غزه مستقر بشن، که احتمالاً به رفح اعزام خواهند شد. هرچه بیشتر این گزارش ها مطرح میشه، از یک سو اون دست از مخالفان دولت بنیامین نتانیاهو که میگویند که حتی عملیات در رفح هم موجب بازگرداندن 133 گروگان نخواهد شد، همراه با خانواده های همین 133 گروگانی که معلوم نیست چند تنشون زندن چند تنشون مردن، فشار بر دولت رو شدید کردن. ببینید، از چهارشنبه شب گذشته که گروه افراطی حماس اومد، اول یه فیلمی از اون جوان 23 ساله هرش گولدنبرگ پولین رو منتشر کرد که دستش هم قطع شده در زمان اسارت در غزه. فشار افکار عمومی خیلی شدید شده بود و دیشب هم حماس اومد به طور غافلگیر کننده فیلم دو تا مرد دیگر رو، کیت سیگل و عمر میران رو منتشر کرد. هیچ خبری از این دوتا مرد 62-47 ساله تو این حدود 7 ماه اصلا منتشر نشده بود. خانواده هاشون از این طرف خیلی خوشحال شدن، از این طرف دیگه خیلی غمگین شدن که وضعشون اینطوریه. حالا پخش این فیلم ها این نگرانی رو هم به وجود آورده که ممکنه حماس بخواد که اگه عملیات زمینی تو رفح شروع بشه، از اونجا که احتمال میده که همین گروگان های باقی مانده تو بخش رفح باشن، بیاد یه چند تن از اینا رو اعدام صحرایی بکنه، بعدن بگه که خب اینا عملیات ارتش اسرائیل و بمباران باعث مرگ اینا شد. بنابراین دیشب هم ما دیدیم که در تل اویو دو دسته تظاهرات کردن، هم مخالفان و هم خانواده ها، که این دفعه تظاهرات بسیار شدید تر بود. از جانب سوم هم ما میبینیم که بسیاری از کارشناسان، جنرال های پیشین ارتش میان میگن بابا ما خیلی وقت داریم که در آینده دوباره هر وقت که بخوایم وارد غزه بشیم و این عملیات رو در رفح ادامه بدیم. بنابراین خوبه که الان که خود حماس داره تقلا میکنه و دست و پا میزنه که این معامله انجام بشه، حتی اگه مدعیه که تنها 40 تن از گروگانه رو در دست داره، ما بیایم این معامله رو انجام بدیم.
خب پیشتر درباره معامله احتمالی دولت اسرائیل با گروه افراطی حماس گفته شده بود که موضع دولت اسرائیل خیلی در این باره سفت و سخت است. حالا چه شده که این تغییر موضع ظاهری رو ما شاهد هستیم؟
نگرانی از واقعا سرنوشت این که دیگه گروگانی زنده به اسرائیل برگردونده نشه واقعا موجب یک فاجعه بزرگی برای جامعه اسرائیل خواهد بود. الان ببینید تمام جنرال های پیشین و حتی جنرال های کنونی ارتش هم و حتی خود وزیران ارشد عضو کابینه مثل بنی گانتس و گادی آیزنکوت میگن که اصلا هدف اول جنگ بازگرداندن گروگان هاست از راه عملیات جنگی و اگر قرار باشه که اون 133 تن یا دست کم شمار بزرگی از اونها به صورت تابوت به اسرائیل برگردونده بشن، این تا ده ها سال در خاطره جمعی و تاریخ این کشور به عنوان بزرگترین فاجعه موجودیت این کشور ثبت خواهد شد. اونم در حالی که همین روزا دارن دوباره آیین‌ها های ملی ساروز استقلال و ساروز کشته های جنگ های اسرائیل رو در این 76-77 سال اخیر یادآوری میکنن. از یه طرف ما میبینیم که دوتا وزیر افراطی بتسلئل اسموتریچ و ایتمر بن‌گویر گفتن مگر از روی جسد مرده ما رد بشیم که ما حاضر بشیم به چنین توافقی تن در بدیم. از طرف دیگه دیدیم یائیر لپید رهبر اپوزیسیون اومد دیشب به نتانیاهو اطمینان خاطر داد، گفت تو نگران بسال اسموتریچ و ایتمر بن‌گویر نباش، اونا حتی اگه رأی منفی بدن من با حزبم که 24 نماینده در کنست داریم ما از هر نوع معامله حمایت خواهیم کرد. حالا فعلا تو بیا این زندانیان امنیتی فلسطینی رو که مورد نظر حماسن آزاد بکن، بعدها خدمت همون زندانیان آزاد شده هم خواهیم رسید مانند گذشته.
صدای فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین که در سال پیش خشکسالی و آتش سوزی را در پی داشت، بر تولید شراب در دنیا هم اثر گذاشته و میزان عرصه این محصول را کاهش داده. شهاب عموپور گزارش می دهد.
به گفته سازمان جهانی تاک و شراب، مقدار تولید شراب در دنیا در سال 2023 به کمترین رقم تولید از سال 1962 تا کنون رسید. کارشناسان میگویند که این امر به دلیل تغییرات شدید اقلیمی رخ داده است. شراب یکی از پرهوادارترین نوشیدنی‌های الکلی در دنیاست و بخش عمده آن با تخمیر انگور به دست می‌آید. میوه انگور هم اکثراً در دنیا در نواحی کشت می‌شود که به شدت تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارند و آسیب پذیر هستند. خشکسالی و آتش سوزی از مواردی است که به پرورش انگور آسیب می‌زند و سبب کاهش در میزان برداشت آن می‌شود. هم خشکسالی و هم آتش سوزی گسترده از جمله پیامدهای تغییرات اقلیمی است که در سال‌های اخیر به ویژه در سال 2023 بارها در قاره‌های اروپا، آمریکا و آسیا رخ داد. در شماری از کشورها نیز تغییرات اقلیمی در سال پیشین بارانهای دائمی و شدید را در پی داشت و سبب به راه افتادن سیل شد تا تاکستانها خسارت ببینند و انگورهایشان هم بگندد. این پیامدها سبب شد تا از جمله در کشورهای اتحادیه اروپا تولید شراب در سال 2023 ناگهان به طور میانگین 10% کاهش یابد. در این بین تولید شراب در کشور ایتالیا 23% و در اسپانیا 20% نسبت به سال 2022 کاهش داشت. اتریش 6.5%، آلمان 3.8% و مجارستان نیز 2.1% کاهش تولید شراب داشتند. کارشناسان میگویند که اگر برای مهار تغییرات اقلیمی کاری اساسی صورت نگیرد، پدیده خشکسالی ممکن است تا نیمه قرن میلادی جاری به یک روند دائمی به ویژه در حوالی دریای مدیترانه تبدیل شود. یکی از عوامل اصلی تغییرات اقلیمی انتشار گازهای گلخانه‌ای است. بخشی بزرگ از این گازها توسط کشورهای صنعتی و در حال توسعه منتشر می‌شود. از سوی پزشکها بر کاهش و کنترل مصرف الکل تاکید می‌کنند. کارشناسان فرانسوی می‌گویند که اگر هر روز می‌نوشید، روزی حداکثر یک جام بنوشید و تلاش کنید برخی روزهای هفته را هم بدون نوشیدنی الکلی سر کنید. اگر گهگاه می‌نوشید، در یک روز تا سقف دو جام بنوشید و دست کم دو روز در هفته را هم خالی بگذارید.
بله، با این گزارش شهاب عموپور درباره تأثیر تغییرات اقلیمی بر میزان تولید شراب در دنیا به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا می رسیم. اگر درباره آنچه شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما با ما در میون بگذارید با واتساپ. از طریق واتساپ با این شماره 20420-725-970-30. یک بار دیگه تکرار میکنم، 20420-725-970-30. وقتتون خوش.